درس مکاسب کتاب ب صفحه 158 سطر آخر شماره 224 توسط استاد مروی سازمان و تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به واخرى من حيث تفسيرها في بعض الاخبار بنفي الحجة للكفار على المؤمنين وهو ما روى في العيون عن ابي الحسن عليه السلام ردا على من زعم ان المراد بها نفي تقدير الله سبحانه. بهتر اشکالاتی بود که به دلیل دوم قائلین به بطلان بیعه عبد مسلمان به کافر وارد شده، به این دلیل سه اشکال شده. اشکال اول رو دیروز ذکر کردیم، اشکال دوم این است که شما از آیه شریف استفاده کردید نفی ملکیت کافر عبد مسلمان را. آیه شریف در روایات ما تفسیر شده است به شکلی که هیچ ارتباطی به بحث ملکیت ندارد. بیان اون تفسیر این است که بعضی از افراد از این آیه شریف لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلا استفاده کرده بودند که کافر هیچ گونه تسلطی بر مؤمن نمیتونه پیدا کنه. بعد نتیجه گرفته بودن که اگر بگیم امام حسین علیه السلام در روز عاشورا کشته شده است، لازمش این است که کافر بر مؤمن مسلط بشه و آیه این رو نفی می کنن. لذا قائل شده بودند که امام حسین در روز عاشورا کشته نشده است، بلکه مثل حضرت عیسی به آسمان برده شده است. راوی راوی این مطلب رو برای امام هشتم نقل میکنه. امام علیه السلام میفرمایند تفسیر آیه به این شکل غلط است که کافر تسلط بر مؤمن پیدا نمی کنه. اصلا تفسیر آیه این نیست، بلکه کلمه سبیل در آیه شریفه به معنای حجت و استدلال است. خداوند میخواد بفرماید در هیچ زمانی نخواهد شد که در مسائل اصول عقائد حجت و استدلال کفار در مسلمانان غلبه پیدا کند، بلکه اونقدر مسئله توحید روشن است که در تمام زمانها غلبه با حجت و استدلال مسلمانان می باشد. پس نتیجه گرفتیم آیه مربوط به استدلال در اصول دین هست، ربطی به بحث ملکیت کافر ندارد. اینم اشکال دوم به این استدلال. اصلاً که در طب تنبیه مناط بگیریم بین کافر و بین منافق چه فرقه که خداوند بفرماید کافر سلطه بر مؤمن پیدا نمی کنه، ولی منافقی که در روایات داریم از کافر بدتره سلطه بر مؤمن پیدا می کنه. تنبیه منافق وقتی این بدتر از این بود به طریق اولا اون باید سلطه نداشته باشه. سوره توبه رو ببینید چه جور راجع به منافقین چه جور میگه، چه میگه مصداق بارزشه. اگه نمیشه بگیم کافر سلطه نداره ولی منافق سلطه داره، نه، اگه کافر سلطه نداره منافق به طریق اولا سلطه نداره. بسیار صاحب جواهر در رابطه با این اشکال مطلبی دارد. ایشان در جلد 22 جواهر صفحه 336 می فرمایند ما کلمه سبیل رو در آیه به معنای حجت می گیم، ولی با یکی از این دو توجیه آیه شامل ملکیت هم میشن. توجیه اول این است که درست آیه میگوید حجت کافر بر مؤمن غلبه ندارد. خب چه حجتی از این بالاتر که کافری بیاد مولای یک مسلمان قرار بگیره؟ شیخ انصاری می‌فرمایند این توجیه تکلف است. آخه ما حجت رو به معنای استدلال گرفتیم. اگر حجت به معنای استدلال باشد دیگه روشن است که مورد ملکیت رو شامل نمیشه. توجیه دوم، کلمه جعل را در آیه شریفه لن یجعل الله الکافرین، کلمه جعل را به معنای استیلا بگیرید. خداوند راضی نمی باشد که کافر بر مؤمن استیلا پیدا کنه. حالا استیلا چه به سبیل و حجت و دلیل باشه چه به ملکیت باشه. شیخ انصاری فرمایند این معنا هم جدن خلاف ظاهر است. در آیه ارتباطی ندارد. اینم اشکال دوم با آیه، عبارت رو بخونیم برسیم اشکال دوم. و اخرى من حیث تفسیرها فی بعض الاخبار به نفی الحجت للکفار. اشکال دوم، خدشه دوم، فرمودن باب خدشه و اشکال در این آیه واسع است. تارتن اشکال اول بود و اخرى اشکال دومه. اشکال دوم به دلالت این آیه از حیث تفسیر این آیه است در بعضی از اخبار به نفی حجت. شما سبیل رو معنی ملکیت میگیرید، در بعضی از اخبار سبیل به معنای حجت آمده است. تفسیر این آیه شریفه در بعضی از اخبار به نفی حجت برای کفار بر مسلمانان، و اون اخبار اینه: ما روا در کتاب عیون از امام هشتم علیه السلام ردن علا من زعمل، امام رد می کردن کسی را که گمان کرده ان المراد بها، مراد به این آیه شریفه نفی و تقدیر الله سبحانه، این است که خدا مقدر نکرده به مقتضای الاسباب العادیه، به مقتضای اسباب عادی و طبیعی خدا مقدر نکرده تسلط کفار را بر افراد مؤمن و مسلمان. چون آیه اینطوری معنا کردن گفتن کفار حق سلطه بر افراد مؤمن نداره، حتی انکروا لهذا المعنى الفاسد، تا اینکه انکار کردن به خاطر این معنای فاسد، اون چنون معنای فاسدی که لا یتوهمه ذو مسکه، صاحب عقل و درایت این معنا رو متوهم توهم نمی کند، به خاطر این تفسیر این توهم رو کردن ان الحسین ابن علی علیه السلام لم یقتل، امام حسین کشته نشده. چون اگر امام در روز عاشورا کشته می شد لازمش سلطه کافر است بر مؤمن، سلطه کافر هم که بر مؤمن طبق این آیه نفی شده. بل شبه لهم، بلکه تشبیه برای اونا شده، کسی مثل امام حسین بوده خیال کردن آقا کشته شده. و رفع امام به آسمان برده شدن که عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام، مثل اینکه در اطلاع حضرت عیسی ما صلب بل شبه علیه و حضرت بدار آبیشته نشد، بلکه شبیه حضرت عیسی یکی از حواریونشون بود که بدار آبیخته شد. بسیار خوب، پس بنابراین اشکال دوم این شد که در روایات این سبیل به معنای حجت معنا شده، پس شامل ملکیت نمی شود. بعضی از محشین اینجا یه جوری این اشکال رو توضیح دادن و تحشیه کردن که جدن خلاف ظاهر حرفای شیخ انصاری، بعد مراجعه می کنید شما. علایه ها کلام صاحب جواهر و تعمیم الحجت علی معنی یشمل الملکیه، حجت رو ما تعمیم بدیم به شکلی که شامل ملکیت بشود، بگیم حجت شامل ملکیت هم میشه. چه حجتی از این بالاتر که عرض کنم که کافر مولای عبد مسلمان باشه؟ یک توجیه. توجیه دوم و تعمیم الجعل، کلمه جعل رو در آیه شریف تعمیم بدیم علی وجه، به شکلی که هم شامل احتجاج و استدلال بشه هم شامل استیلا و ملکیت بشود، که توجیه دوم صاحب جواهر بود لا یخلو عن تکلفه. این دوتا توجیه خالی از تکلف نمی باشد و خلاف ظاهره. و ثالثتا من حیث تعارض عموم الآیه، مراد فرد نیست، مراد طائفه مسلمین و طائفه کفار است، به این معنا که خداوند می‌فرماید جعل نکردیم که در یک زمانی برسه که طائفه کفار بتونن طائفه مسلمان‌ها رو مغلوب کنن و تحدی کنن، اعلام کنن که آقا ما دیگه تمام ادله مسلمان‌ها رو بر اثبات صانع نفی کردیم، اگه حرف دیگری دارن بیارن. حجت بکنن اصلا این محاله، یعنی به این معنی که اصول دین رو نه، حالا هر حرکت ما را طائفه است، شما فرد رو حساب نکنید، یک آدم عامی گیر یک مارکسیست بیفته او را در اصول عقاید خدشه کنه، یا گیر یک ماتریالیست بیفته بگه آقا خدا نیست، اویم نتونه جواب بده، ما را طائفه یه. عرض جدن جیه تکلم بسیار دقت نیست. اشکال سوم، اشکال سوم به دلالت آیه شریف این است، شیخ انصاری می فرمایند ما اولا میگوییم دو نوع دلیل در لسان شارع وجود دارد، یکی همین آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، دلیل دوم عمومات باب تجارت، تجارتا عن تراض احل الله البيع او طول العقود، این هم یه سری عمومات که در شریعت داره. مرحوم شیخ می فرماین نسبت بین این دو دلیل را بسنجیم تا اشکال سوم معلوم بشه. نسبت بین این دو طائفه عام و خاص من وجه می باشد، به این معنا که دو ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع. ماده فراق اول بیع مسلمان است با مسلمان. تجارت انتراز میگه درسته، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین، هیچ ارتباطی به این مورد نداره. یک ماده ماده افتراق دوم، حکومت و پادشاهی یک کافر است بر مسلمان. آیه جعل میگه باطل است، شاملش میشود. آیه تجارتن انتراز کاری بهش نداره. اینم ماده افتراق دوم. ماده اجتماع هر دو محل بحث ما، بیع عبد مسلمان به کافر. آیه جعل میگوید بیع باطل است، کافر سلطه بر مؤمن ندارد. آیه تجارتن عنتراز و اوفو بالعقود و اهل الله و بیع، میگه درسته، یه تجارت درست. حالا اشکال اینه در ماده اجتماع هر دو دلیل تعارض می کنند و تصابر. پس آیه شریفه ثابت نمی کند که فروش عبد مسلمان به کافر باطل است. حالا سوال، ممکنه بگیم رابطه بین آیه جعل و عمومات حکومت است؟ عمومات میگن هر تجارتی صحیح است. آیه جعل میگوید تجارت با کافر تجارت نیست، فروش عبد مسلمان به او تجارت نیست. پس بنابراین آیه جعل حاکم باشد در عمومان. شیخ انصاری می فرماید که برای جواب از حکومت بازگشت می کنیم به اشکال اول. ما او رو مطرح می کنیم، میگوییم لسان آیه شریفه شامل ملکیت نمیشود. پس ربطی به این موضوع ندارد تا بگیم آیه جعل در مسئله ملکیت حاکم بر تجارت انتران می باشد. در پایان این اشکال مرحوم شیخ می فرماید تا اینجا معلوم شد که آیه جعل رو به ملکیت نمیتونیم تفسیر کنیم، به خاطر این که اگر به ملکیت تفسیر کردیم باعث میشود که هیچگاه کافر مالک عبد مسلمان نشود، در حالی که از این نوع مورد ما داریم، خواهیم خوند، زیاد داریم که کافر مالک عبد مسلمان میشه. و از این طرف در روایات ما، روایت امام هشتم، کلمه سبیل به حجت تفسیر نشده، بلکه یک مصداق سبیل حجت و استدلال است. پس آیه رو چجور معنا کنیم؟ می‌فرماید معنای آیه این است که کافر در مؤمن حق سلطه ندارد و سلطه غیر از ملکیت است. ما موارد زیادی داریم، افرادی خیلی حالا دقت بکنید. یا مرحوم شیخ می‌فرمایند ما موارد زیادی داریم که یک انسان مالک هست ولی حق سلطه نداره. مثلا صغیر مالک هست ولی حق سلطه و دخل و تصرف نداره. مجنون مالک هست ولی حق دخل و تصرف نداره. سفیه مالک هست ولی سلطه نداره. کافر هم به حکم آیه شریفه چنین باشد، مالک عبد مسلمان هست ولی باید او رو بفروشه، حق تصرف نداره. سوال، طبق این تفسیر با حدیث الناس مسلطون علی اموالهم چه میکنید؟ اون حدیث میگه کافر مسلط است، حق تصرف داره. آیه میگوید کافر حق تصرف نداره. فرمایان جوابش روشنه، آیه شریفه تخصیص میزند حدیث سلطنت را. حدیث سلطنت میگه تمام مردم مسلط بر اموالشون هستن الا کافر الا صغیر و الا مجنون. و این تفسیر بهتر است از این که ما سلطنت رو به معنای ملکیت بدانیم و آیه رو که تخصیص بردار نمی باشد ما بیاییم تخصیصش بزنیم. پس نتیجه تا اینجا این شد که آیه شریفه می گوید کافر حق سلطنت بر عبد مسلمان ندارد ولی به ملکیت او آیه شریفه کاری ندارد. اینم اشکال سوم. عبارت رو دقت بکنید که چیزی نمانتون نشد. نه دیگه او از جای دیگه هست، نصف خواست داری. و ثالثتا من حیث تعارض عموم الآیه مع عموم ما دل علی صحت البیت. خدشه سوم و اشکال سوم از حیث این است که عموم آیه تعارض می کند با عموم اون ادله‌ای که دلالت بر صحت بیت می کند. احل الله البیت، وجوب وفاء به عقود، اوفو بالعقود، و حل اکل مال به تجارت الا ان تکون تجارتا عن تراض، و تسلط ناس علی اموالشون. این دو با هم تعارض می کنن. تعارض به نحو عام و خاص منبش هست. از خارج گفتیم مورد اجتماعشون هم روشن شد. در مورد اجتماع که فروش عبد مسلم به کافر باشه تساقط می کنن، هیچ کدام حجت نیستن. سوال، آیا این آیه شریفه بر اون عمومات حاکم نیست؟ و حکومت الآیت علیها غیر معلومت، آیه شریفه حاکم باشه بر اون عمومات معلوم نیست. و اباء السیاق الآیت عن التخصیص، از اینجا میخوان وارد بشن تفسیر خودشون از این آیه بیان کنن. میفرماین با توجه به که آیه آبی از تخصیص است و اباء السیاق آیه از تخصیص، آیه شریفه آبی از تخصیص است، تخصیص بردار نیست، مع وجوب الالتزام بهی، با این که واجب است ما ملتزم شویم با اون تخصیص در طرف استدامه در بقای ملکیت، ما مجبوریم بگیم ملکیت کافر وجود داره. و فی کثیر من الفروع، در بسیاری از فروعات که در مطلب چارم خواهد آمد در ابتدای ملکیت، ما باید بگیم کافر مالک عبد مسلمان می شود. پس از این طرف آیه تخصیص بردار نیست. از این طرف میبینیم ملکیت کافر برای مؤمن در بعضی از جاها ثابت شده. اینا رو کنار هم بذاریم، یقرب و تفسیر از سبیل، نزدیک میکند به ما که تفسیر کنیم کلمه سبیل را به ما لا یشمل الملکیه، به اون معنایی که شامل ملکیت نشود. وقت اینجا یه سوال به ذهن میاد، سوال خب چرا سبیل رو به حجت تفسیر نکردیم که در روایت بود؟ ما از خارج اشاره کردیم جهتش اینه که اون روایت مصداق سبیل رو مشخص میکنه، نه اینکه آیه شریفه رو بیاد عرض کنم سبیل رو به حجت تفسیر کنه. پس بنابراین ما باید آیه رو جوری تفسیر کنیم که شامل ملکیت نشود. چجور تفسیر کنیم؟ به ان یراد من السبیل، به این که مراد از سبیل سلطه و سلطنت باشد. فیحکم به تحقق الملک، آیه میگه ملکیت کافر ثابته و عدم تحقق سلطنت، ولی سلطنت کافر ثابت نیست. بل یکون محجورا علیه، بلکه کافر ممنوع از تصرفه، مجبورا علی بیعه، مجبور میشود کافر بر فروش عبد مسلمان. و هاذا بین اقتضت تقیید، سوال این که منافی با الناس مسلطونه، میگیم نه آیه شریفه تقیید میکند الناس مسلطون را. و این تفسیر ما اگرچه اقتضا میکند تقیید را در اطلاق اون ادلهی که دلالت میکند بر استقلال مردم در اموالشون و عدم حجر مردم نسبت به اموالشون، مردم از تصرف در اموالشون ممنوع نیستند، این آیه شریفه تقیید میکند حدیث الناس مسلطون را، الا کافر نسبت به عبد مسلمان که ممنوع است. لکن این تقیید مع ملاحظة وقوع مثله کثیرن، ما از این انواع تقیید زیاد داریم، حدیث الناس مسلطون نسبت به صغیرم تقیید خورده، نسبت به مجنونم تقیید خورده. پس بنابراین اینجا آیه این حدیث رو تخصیص بزنه، بهتر از این است که ما آیه شریفه رو به ملکیت تفسیر کنیم تا بعد در آیه بیایم تخصیص بزنیم که لسان آیه تخصیص قبول نمی کنه. لکن این تقیید با ملاحظه وقوع مثلش کثیرن در موارد حجر بر مالک، خیلی جا داریم حجر بر مالکه، مثل صغیر، مجنون، صفی، امثال ذلک. این تقیید احزن و آسانتر است من ارتکاب تخصیص فی الآیه، از این که در آیه شریفه ما تخصیص بزنیم المسوقته، که این آیه شریفه آماده شده برای بیان این معنا ان الجعل شیء لم یکن و لن یکون، ای که لن رو برای نفی ابد گرفتن قرینش اینجا هستش. پس آیه شریفه مسوق است برای بیان این که جعل شیء نبوده و نخواهد بود، و ان نفی الجعل، و این که نفی جعل با کلمه لن که برای تعبیده ناشیست از این معنا که از احترام مؤمن، اون چنون احترام مؤمنی که لا یقید به حال دون حال، مؤمن محترم است، احترام مؤمن در هیچ زمانی در هیچ حالتی قابل خدشه نیست. پس بنابراین کافر حق سلطه بر مؤمن نداره. ما سلطه را اگر به معنای ملکیت معنا کنیم آیه قابل تخصیص نیست، لذا سلطه رو معنای سلطنت معنا میکنیم، عزم سبیل رو معنای سلطنت معنا میکنیم، آیه هم تخصیص نمیخورد. هازا مضافاً اشاره به دلیل ششم هست برای اصل مسئله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله و آله.